أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هیچ مانعی بین ما خدای تبارک و تعالی و اولیاء بزرگ او جز گناه نیست. بین ما و خدای تبارک و تعالی و بین اولیاء بزرگش، این بین اولیاش حالا میگه و بین اولیاش جز گناه نیست. اگر گناه از جان ما دور شود و بخشیده شود، اگر گناه از ما دور شود و بخشیده شود، دیگر هیچ مانعی بین ما، حالا اینجا در مثال بین امیرالمؤمنین نخواهد بود. قرآن در سوره جزء ششم انا فتحنا لک فتحا مبینا بعد می فرماید لیغفر لک الله و ما تقدم من ذنب و ما تأخر. هلو ما تقدم منها و ما تأخر. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این آیه تفسیری داره، یک تفسیرش روشنه، مربوط است به فتح مکه، که بعد از فتح مکه دیگه اونایی که تا اون روز دشمن بودن و دائما ایراد میگرفتن، دائما پیغمبر رو مقصر میدونستن، مثلا فرض کنید که قطع رحم کرده، نمیدونم با خویشاوندانش دشمنی کرده، نمیدونم چیکار کرده، چه مجموعه حرفی که دشمنا علیه پیغمبر میزدن دیگه تموم شد. یعنی این فتح باعث شد که تو بخشیده شوی. حرف درستیه. این فتح مکه باعث شد که تو بخشیده شوی. از زبونا دیگه کسی در مورد تو بدی نخواهد گفت. ایشون فاتح کشور شده بود دیگه، تمام عربستان یواش یواش در چنگ قدرتش بودن، دیگه کسی از ایشون بدی نخواهد گفت. این تفسیر آیه است. یه فرمایشی بزرگان در زیل این آیه کردن از بطن آیه، بطن آیه، نه تفسیر آیه، تأویل آیه، نه تفسیر آیه. اون فرمایش رو شما تو کتاب 40 حدیث حضرت امام به طور مفصل میبینید. میفرمان که در عالم فقط یه نفر بود، اون آیه میگه که لیغفر لک الله و ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا این فتحو کرد برای اینکه گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد. در تفسیرش بود، یعنی سابقا پشت سرت حرف زده بودن، هر چی دلشون خواسته بود گفته بودن، بعدم میخواستن تا آخر عمرشون با تو بجنگند و حرف بزنن، تهمت بزنن. انواع ناسزا بگن. تموم شد، دیگه کسی نفس نمیکشه. اینجا گفته میشود که در اون تعویل، در اون بطن، دقت کنید، بطن آیه، آدم قاطی نباید بکنه اونو با تفسیر آیه. تفسیر آیه درست و دقیق و صحیحه. این فرمایش فرمایشیست در یه مرحله بالاتر. میگن که تو را برای تو یه فتحی گشودیم، یه فتحی، اینا فتحنا لکه فتحا مبینا، در فتح مبین همه گناهان تو آمرزیده شد، همه گناهان تو آمرزیده شد. تو به یه مرتبتی رسیدی که فوق اون مرتبت دیگر برای هیچ کس نبود. این یعنی چی؟ میگن که پیامبر به یه جای رسید که حتی گناه که نمی کرد، اصلا گناه نمی کرد، خیالش هم نمی کرد، شاگردای کوچیکش هم گناه نمی کردن، شاگردای کوچیکش، نه با شاگردای بزرگش، شاگردای کوچیکش هم نه گناه می کردن، نه خیال گناه می کردن. قرارم هر کی شاگرد کوچی که ایشون باشه خیال گناه نمی کنه. این به جای خودش. این تنها کسی که دیگر هیچ گناهی نداشت. حالا میخوام لفظ بگم که چجوری لفظی گیر بیارم که مطلب شما دقیق متوجه بشین. این حرفیست که مکرر عرض کردیم در قرآن کریم، مکرر از بندگان خدا سخن گفته و از کر عبادنا و از کر عبدنا ایوب و از کر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و از کر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اینا بندن اما اسم دارن. میگن که تنها کسی که از بندگیش سخن گفته شده در قرآن اسمشو نبردن. این دیگه به جای رسیده بود اسمم نداشت. اصلا نبود، اصلا نبود. خدا کنه بفهمیم. عرضم به حضورتون، حضرت موسی دارد که وقتی از با بنی اسرائیل داشت میرفت طرف مثلا دریا، از پشت سر اینا نگاه میکردن لشکر مثلا فرسون 100,000 لشکر فرعون به دنبال سر ماست، در برابر دریاست، ما به دریا بریم غرق میشیم، بیستیم به دست لشکر دشمن گرفتار میشیم. به حضرت موسی پناه بردن. آقا چیکار کنیم؟ راه ما بسته است، دو طرف بسته است. جایه گفت انما ای ربی. اول چی رو گفت؟ اول خودش رو گفت. خودش با خودمون فرق میکنه ها، اصلا تصورش هم نمی کنیم ما. انما ای ربی سهدی، انما ای ربی سهدی، نه ترسین، هیچ طوری نمیشه، خدا هست. خب نظیر این برای پیامبر اتفاق افتاده. در داخل غار، در داخل غار دشمن اومده تا لب غار، یعنی 3 متر فاصله با پیغمبر، 5 متر فاصله با پیغمبر. دم غار عنکبوت آمده تار بسته، یه تاری که وقتی اینا نگاه میکردن فکر میکردن مال 2 سال 3 سال این تار اینجا بسته شده. یه کبوتر هم آمده تخم گذاشته، یه لونه درست کرده تخم گذاشته، حالا اینو چند دقیقه کرده، مثلا اینو نیم ساعته، خدا بخواد دیگه کرده. حالا به اینا شکار نداریم. ایشون فرمود ان الله معنا، اون که همراهشون بود فرمودن لا تحزن، نه ترس، ان الله معنا. فرق داره یا نداره؟ اونجا فرمود ان ربی، اینجا می فرمود ان الله معنا. خدا را دید، بعد خودش را در سایه دید. اونجا حضرت موسی کم آدم نیست ها، جزء مخلصین، بندگان مخلصین، برگزیدترین بندگان خدا. اما وقتی میگه نه معی ربی، پیامبر وقتی حرف میزنه بفهم ان الله معنا. معلومه این رو هی مکرر عرض کردیم. اینقدر ایشون در بندگی پیش رفته، بنده کسیست که هیچی نداره، بنده مرده اگر بره کار بکنه هر چی کار کرده مال هر بابش. اگه اتفاقا فرض کنی برخورد کنه تو بیابون یهو یه جواهر پیدا کنه، مال خودش نیست، چون خودش مال اربابشه، هر چی هم مال خودشه مال اربابشه، اصلا مال خود نداره. معلومه بنده برده، حالا به اصطلاح زبان فارسی غلام، کسی که هیچی نداره، خودش هم نداره، چون خودش هم مال اربابشه. مثلا فرض کنه هر لحظه بخواد میفروشش، مثلا حالا میگی ما هیچی نداره، هر چی کار کنه مال اربابشه. با من 12 ساعت من رفتم تو این مزرعه کار کردم، همش مال اربابشه، تو عرق ریختی. حالا یه دستوراتی البته در اسلام هست نسبت به مثلا کسی که برده دارد با او چقدر خوب رفتار کند و نمیدونم چقدر مهربانی کند، اونا رو کار نداریم، داریم قانونش میگیم. قانون این است که اگر کسی برده است خودش مال اربابشه، همه چیش مال اربابشه، هرچی هم داره مال اربابشه. العبد و مافیدشی کان لمولاه، بنده و آنچه که در دست دارد، هر چی دارد مال مولای اوست. او بنده. حالا پیامبر بنده هست یا نیست؟ او قرآن گفته دیگه. من تو نماز مثلا حداقل یه بار میگم اشهد ان عبده. اول میگن عبده. این برترین مقام ایشونه. همه مقامات بعدیش بعد از اینه. اول بنده است، بعد رسوله، بعد نبیه، بعد امامه، بعد ولیه، هرچه دیگه هست بعد از بندگی هست. بدون بندگی اصلا نیست اونا. خب ایشون در مقام بندگی از همه بندگان خدا برتر است. این گفتم همه گناهانت بخشیدیم، یعنی حتی من دیگه در کار نیست. قرآن مکرر میخواد مثلا از مقامات ایشون حرف بزنه، میگه بگو به مردم. خودش نمیگه من چیم، میگن بگو. میگه همه مقامات بلندی رو که ایشون داره میگن بگو که میگه. اگه نمیگفتن بگو، نمیگفت. بگو پر قرآن. خب از این بزرگتر مقامی نیست. در بالاترین درجه فقر رو نداری، هیچی نداره، ما هیچی نداری، فقط نمیفهم. به من میگن خمس بده، حالا هی بالا میکنم، پای میکنم، فکر میکنم یه راهی هست برای که کمتر بدم، ندم، مثلا این مالمو ببخشم به خانومم. و خب وقتی که مال من نیست دیگه، بس خمس نباید بدم و فرض کنم بعد از سالم بگم که ایشون دو مرتبه برگردونه به من. و مثلا هم حیله پیدا کنیم، یه راهی پیدا کنیم که مثلا خمس ندیم. ما هم هیچی نداریم، هیچ نمیفهمی. اون که اینو میفهمه از همه بندگان خدا برتره. اگر میخوای به اون نزدیک بشی، حرفشو باید گوش بدی. این بندگان برگزیده رو خدای متعال فرستاده در میان جمعیت ما، جمعیت بشر، که ما اونا رو سرمشق قرار بدیم. هرچی بیشتر نزدیکتری. داستان اون بزرگوار رو نقل کردیم. یه آقایی بود در تبریز، با سرعت عرض میکنم، این ریاضتی رو نکشیده بود، مثلا پر قنداقی یه چیزایی رو میفهمید و میدید، با ارواح مثلا میتونست تماس بگیره. احضار روح میگن؟ نه احضار، نه احضار صحیح نیست، تماس، ارتباط با ارواح، ارتباط با ارواح. این حالا خودش خواسته بود که با پدر مرحوم علامه طباطبایی که از علمای تبریز بوده مثلا ارتباط پیدا کنه. با ایشون ارتباط پیدا کرد و با ایشون صحبت کرد. ضمن صحبت‌هایی که بین ایشون و اون روح اتفاق افتاد، ایشون اظهار گلایه کرده بودند که پسر من که حالا ما میگفتیم علامه طباطبایی محمد حسین این پسر من یه دوره تفسیر نوشته و از این تفسیرش برای من هیچی ثوابی نثار نکرده. خویشون تبریز زندگی میکرد، پیغام ظاهرم فرستاده بود، آقای طباطبایی قم مشرف بودن، ایشون از اونجا پیغام فرستاده بود خدمت آقا که آقا این پدر شما یه همچی گله‌ای داره. حال دقت کنید، ایشون فرمود که من فکر نمی کردم این 20 جلد که 20 سال عمر من روش مصرف شده، غیر از 50 سال قبل که درس خوندم و زحمت کشیدم، 20 سال مثلا زحمت کشیدم بر نوشتن این، این ثوابی داشته باشه. اصلا فکر نمی کردم. اینجا یه روایت هست، می فهمن احمق اون کسیه که دو رکعت نماز می خونه منتظره براش وحی بشه. ما هم متاسفانه نماز مثلا شب لیلة الرقایب خونده شده، بعد من با یه دلخوشی، با یه راحتی، با یک رضایت از خود دارم میرم منزل. چرا حال من با قبل از نماز فرق نمی کنه؟ اگه هیچ فرق نکنه نمازت قبوله. حالا خوب، بعد خوب دقت کن، بعدها ایشون خب دیگه مثلا مرتبط شده بودن، آشنا بودن این حرفا، بعدها گفته بود که من رفتم به سراغ بزرگان و علمای گذشته که ببینم دستم به دامنشون میرسه، با اونا میتونم مرتبط بشم، با هر کس میخواستم میشو. یه آدم های خیلی بزرگی بودن و خیلی بزرگ بودن، دو نفر رو نمیتونستن. چرا این دو نفر رو نمیتونستن؟ برای اینکه اینا دائما در محضر امیرالمؤمنین بودن، دست کسی به دامنشون نمیره. یکی مرحوم سید ابن طاووسه، یکی مرحوم سید بحرالعلوم. حالا بعد کسی دیگه آمده نیومده ما نمیدونیم، عقلمون نمیرسه. دائما در محضر امیرالمومنین. یه چیزی سابقا که یه هم عرض میکردیم خدمت شما این بود که حضرت بعد اینکه پیشگویی فرمود در مورد میثم دمار که اینجوری از تو میخوان که از من براعت بجویی، نمی کنم آقا، فرمودم که گفته بودم کی این خبیث دست تو را میبرد، پای تو را میبرد، زبان تو را میبرد، در راه محبت شما چیزی نیست، اینا چیزی نیست. اونجا امیرالمؤمنین فرمود که انت معی فی درجتی، تو با منی، در درجه من با منی، در درجه من خیلیه، با منی خیلی. هر باز یه داستان دیگه مرز کنیم، این حرف رو ببندیم. یا آقای بزرگوار اون که تعریف میکرد میگفت من این مرز رو میشناختم، یه عالم زاهده زحمت کشیدهی، مثلا بعد از وفاتش خوابش دیده بودن، خب چطوری؟ خوبم، همه چیش خوبه، فقط یه حسرت منو داره میکشه، یه حسرت. حسرت این است که من هنگام مرگ به زیارت امیرالمؤمنین نائل شدم و همین دیگه نیست. یه بار به زیارت امیرالمؤمنین، این یه عمر به پاکی گذرونده. این چقدر فرق کسی دائما در محضر امیرالمؤمنینه که کسی فقط. من حالا مکرر از این خوابا نقل کردن در مورد پدر خود من که ایهنو بردن نجف، شما قوم مدفونه، بردن نجف تو حرم. اینایی که عمرشون رو به محبت امیرالمؤمنین گذروندن یه بار زیارت نائل میشن. حالا زیارت مثلا 10 دقیقه هست، نیم ساعت. حالا اینم بازی هم یادم اومد، جالبه، مرحوم عاشق قاسم اسلامی داشتیم که منبری بود و به دست فرقان شهید شد، هم اوائل انقلاب. روز 19 ماه رمضان لب مغرب اومدن در خونه ایشون، مثلا ایشون وضو گرفته بود، داشت اذان اقامه میگفت که نماز مغرب و عشا رو بخونه، در زدن ایشون اومد دم در، تق 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 افتاد با زبان روسی. بعدها گفت بود اون شب دقت کنید، هر کسی به اندازه، اون شب من افطار مهمان امیرالمؤمنین بودن. یه افطار من یادم، یه وقتی عبارت های حرف ایشون رو، یعنی یه نوارشون یه کسی ورده بود، ایشون عرض میکرد که یا امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا شاهد باشین من برای شما چیزی کم نذاشتم. خیلی حرف، من چیزی کم نذاشتم، هر چی تونستم کردم. حالا ایشونو 50 بار برده بودن زندان، گفته بود منو توی از این چیزهای بزرگ قیر هست پر شیشه میکردن، لخ میکردن سواش میبذاشتن این تو، اینو میغلطوندن مثلا. من در راه تو هیچ کم نذاشتم، در راه شما، شما منو قیامت یادتون نره، یادشون نمیره. اما یه افطار بعد خب جرس کردی، اگر آدم گناه نکند، اگر گناه نکند هرچی بیشتر، اگر بد اخلاقی نکند هرچی بیشتر، اگر اخلاقش خوب باشه، اگر رفتارش خوب باشه نزدیک، هرچی بیشتر بیشتر نزدیک. معیار رفتار درسته، اخلاق درسته. نزدیک بودن به امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی چی؟ این اونجاییست که آدم بوی امیرالمؤمنین به مشامش برسه، بهشت و یادش میره. تو روایات ما دارد که خدای متعال از نور حضرت حسین بهشت را خلق کرده است. خب خورو کن کدوم مهمترم؟ کدوم مهمترم؟ از نوره، نه یه دیگه از جون حضرت حسین برداشتن، نه نه از خود حسین بهش رفت کردن، از نورش، خورشید نورش، از نورش بهش رو خلق کردن. فاصلش چقدر میشه با بهشت؟ فاصله بهشت و امام حسین بی نهایت. هر کسی به امام حسین برسه به چی رسیده؟ این منوته برای ما، نه از هر چی بیشتر من گناه نکنم، بد اخلاقی نکنم، اخلاق بد نداشته باشم، زبونم بد نباشه، مرد و زنش بد رفتاری نکند، بد رفتاری نکند، چند خانوم چندی پیش خبرشون به ما رسید، به واسطه گفته بودن که شوهرهای ما 3-4 نفر، مثلا شاگردای خاجاغان، مثلا بنده، اولا بنده که نه خاجاغان نه استاد، اینا یعنی میامدن روزه، بچه میامدن روزه، من هم قاطعا نمیشناسم، اینا خونجیگر بودن از دست شوهرشون، سختگیری شوهرشون. آقای شوهری که اینجور سختگیری میکنی با خانومت، یه روزی باید سختگیری میکنن. آقا سختگیری های اون برا آدم شما نمیدونی یعنی چی. یا آقا از دست خانوم فرق نمیکنه، یا پدر دست فرزند، یا فرزند هم دست پدر، شریک از دست شریک، همسایه از دست همسایه. اگر اخلاقت خوب باشه، با اینا که گفتیم اخلاق خوب باشه، رفتار خوب باشه، میتونی یه بار امیرالمومنین زیارت کنی. چقدر آدم باید بی خود باشه، بی خود، بی خود باشه تا بتونه دائما خدمت امیرالمومنین باشه. خب دیگه وقت به نظرم تمام شد. یه مسئله رو من مطالعه کرده بودم، یادداشت داشتم، عرضم به حضورتون میخواستم عرض کنم، فقط به صورت اشاره عرض میکنم. ببینید پیامبر 20 چند بار از شهر مدینه بیرون رفتن، مثلا یه بار رفتن برای حج، مثلا یه بار رفتن برای عمره، بارهایی هم رفتن برای جنگهای مختلف. به صور مختلف پیامبر از شهر مدینه بیرون رفته، معلوم هر بار رفته یه نفر رو جای خودش گذاشته. هر بار بیرون رفته، ولو مثالم در گذشتم عرض کرده بودم، مثال جنگ احد. جنگ احد کجاست؟ یه کوهی 3-4 کیلومتر بیرون مدینه. الان دیگه قاطعا مدینه کنونی تا نزدیک کوه احد رسیده، ساختمونا اون وقت نه، بیرونه شهر مدینه است، 3-4 کیلومتر یه نفر جای خودش گذاشته، تو مسجد نماز میخونه، جواب مسئله مردم رو میده، اگر مشکلی برای مردم پیش بیاد مثلا اون حل میکنه. خب این در تمامه، یه بارم نداریم، حتی یه بار هم نداری. ایشون بیرون رفته، کسی رو جای خودش نگذاشته. دو بارش اختصاصیه، یه بارش میخواد بره جنگ تبوک. جنگ تبوک کجاست؟ یعنی به جنگ دولت روم. یک ماه راه رفتن دارن، یک ماه راه برگشتن دارن. پیامبرم اونجا 20 روز موندن، لب مرز عربستان و روم شرقی. که شنیده بودن، خبر آورده بودن که مثلا امپراتور روم با لشکر آمده است، میخواد مثلا چیکار کنه. رفتن به مقابل. بعد هم برون شد مثلا حرف بی خود بوده، امپراتور حرکت کرده اومده اما اینجا نیامده، جای دیگه رفته. خب بیستم اونجا موندن، تقریبا یه 3 ماه از شهر مدینه بیرونن و همه منافقان، یه لشکر منافقان اومدن از پیغمبر اجازه گرفتن که تو شهر بمونن، نیان همراه. هر کدوم یه بهانه‌ای درست کرده بودن. پیغمبرم اجازه داده. اگه اینا همراه لشکر بودن، یه منافق، فقط یه دونه منافق میتونه لشکر رو به شکست برسونه. اون دوست رو نقل میکرد، گفت ما جبهه بودیم، یه جوانی بود، این عبا توشش کرده بود، یه چیزی مثلا فرض کن به سرش بسته بود، این تو گوشاش هم دائما از این گوشیا بود، مثلا داشت قرآن گوش میکرد، یه رادیو هم دستش بود، شب و روز داشت قرآن گوش میکرد، سجاده نشسته رو به قبله، مهرش هست، نماز میخونه، قرآن داره گوش میده. ایشون شک کردن نسبت به این آدم. بعدها معلوم شد که این جاسوس عراقه. این حمله‌ای که ما بنابود بکنیم این گرا داد. حالا نمیدونم اون حمله اون چیز اصلا منتفی شد یا شکست خورد. یه نفر میتونه شکست بیاره، یه نفر دشمن جاسوس داخل لشکر میتونه. حالا اینا چند تان 80-90 مثلا نفرن، هی دونه دونه اجازه کردن. پیغمبر اجازه داد، مصلحت این بود که اجازه بده. اینا موندن تو شهر مدینه. خوار این دشمن مونده تو شهرم، یه مردی که میتونه اسلحه برداره دیگه نیست، یا بچه هست یا خانوم هستن که جنگ نباید بکنن. خب اگر یه لشکر منافق داخل شهر پایتخت اسلام حضور داره، پیامبرم بخواد یه سفر دور و دراز بره، هر لحظه ممکن است اینا هر کاری بکنن. یه قبائلی مثلا فرض کن که 4 روز 5 روز 6 روز فاصله با مدینه است، این یه نفر از اینا میره اون قبیله رو برمیداره میاره تو این شهر، همه زن بچه اینجا رو مسلمونا رو به اسارت میبره. دیگه مسلمونا سر نمیتونن بلند کنن، کل خانواده های مسلمان زن و بچه همه اسیر شدن، همه اموالشون به غارت رفته. خب پس یه خطر بزرگ داخل شهره، یه خطر بزرگ بیرونه. پیامبر فرمود منافقا شایعه پراکنی کردن که پیامبر از امیرالمومنین دلگیره، خوشش نمیاد همراهش ببره، لذا تو این جنگ نبرده همراهش. امیرالمومنین لباس رزم پوشید، شمشیر برداشت، دوون دوون خودش رسون به خدمت رسول خدا، عرض کرد که حرف اینا رو گفت که این توی شهری همچی چیزی شایع کردن. خدمت رسول خدا رسید، حضرت هم ما جا ابکه یا علی چی شده اومدی؟ چرا اومدی؟ عرض کرد که من شنیدم که اینجوری میگن، این ثبت میمونه تو تاریخ که پیامبر از علی کراهت داشت که به همراه خودش نبرد. ان ناس مثلا انی سمعت ناسا یزعمون انک انما خلفتنی لشیء کرهته منی، به خاطر یه چیزی که از من خوشت نمی آمده، یه چیزی من یه رفتاری یا اخلاقی یه چیزی داشتم که تو خوشت نمی آمده، مرا در شهر باقی گذارده ای، همراه خودت نبرده ای. فتضاحک رسول الله، پیامبر خندید فرمود که یا علی اما ترضا ان تکون منی که هارون من موسا، آیا راضی نیستی، خوشنود نیستی که نسبتت با من مثل نسبت هارون و موسا باشد؟ موسا به کوه طور رفت، برادرش را به جای خودش گذاشت که مدیر جامعه بنی اسرائیل باشد، جانشینش باشد. قرآن داره دیگه، اخلفنی فی اهلی، خلیفه من باش در میان اهل من. یادم رفت این قسمت اولشو بخونم. وقتی حضرتش میخواست بره، یا علی بمان دو شهر، بعد فهمد انهو لابد من ان اقیم او تقیم، راهی نیست، چاره نیست، یا من توی شهر بمانم تو به میدان جنگ بروی، یا تو تو شهر بمانی من به میدان جنگ بروم. شهر در معرض خطر اساسیه، یک کسی باید بمونه. اون آدم هایی که قبلا ما میذاشتیم، اونا خودشون هم نمیدونن که دارن. مثلا رئیس قبیله خزرج رو در سفر بدر ایشون گذاشت جای خودش، مثلا بزرگ قبیله اوس رو در مثلا جنگ بعدی در سفر بعدی جای خودش گذاشته بود، هی گذاشته بود، این آدم گذاشته بود، اون آدم گذاشته بود. اینا کسی نیستن، یک کسی باید باشه، یا من یا تو. لابد من ان اقیم، ناگزیر است که یا من بمانم یا تو بمانی. باشه، وقتی اینجوره چشم، من میمونم. و بعد اون حادثه پیش اومد که اونا شایعه پراکنی کردن، امیرالمومنین اومد حل کرد، شایعه رو حل کرد، در تاریخ ماند. این از بزرگترین فضایل امیرالمومنینه. اما ترضا ان تکون منی که هارون من موسا، مثل هارون نسبت به موسا که او جانشینه موسا شد. اخلفنی فی عهدی و اصله این. یه بار دیگه آیات سوره براءت آمده بود، آیات سوره براءت آمده بود، پیامبر ابوبکر رو خواست، آیاتو به دست او سپرد، برو در مکه و در میانه. اون سال نهم بود، دقت کنید، سال نهم، سال هشتم اسلام مکه را فتح کرده است، اما سال نهم سالی است که هم مشرکان به مکه می آیند، هنوز ممنوع نشده، هم مسلمان ها می رن، حجشون هم همون حج زمان جاهلیته، تا تو همون روال جاهلیت عمل میکنن. فیلمان هم دستور حج نیومده. سال دهم دستور حج آمد. حج اسلام در سال دهم آمد. خب برو اونجا بگو که دیگه مشرکین بعد از این سال به مکه نباید بیان، یا مسلمان بشن یا که نیان. رفت، فرض کن چندین منزل دور شده بود، صدای شطور، زنگ شطور پیامبر رو، زنگ شطور شناخته بود، مردم می شناختن که این زنگ شطور پیامبره. صدای زنگ شطور شنید، پشت سر نگاه کرد، دید امیرالمومنین سوار بر شطور پیامبره داره میاد. آمد انگشتر پیامبرم دستشه به عنوان نشانه، اون چیزی که دادیم به تو، تو بری بخانی، بده به من. او برگشت به مدینه، عرض میکرد، میگن گریان آمد، آیا چیزی درباره من نازل شده؟ فرمود نه، جبرئیل آمده یه دستور آورده که این آیات رو یا من باید ببرم بخونم یا کسی که مثل منه. یا من یا مثل من. علی باید ببره بخونه. دو جانشون دادن که پیغمبر یه نفر مثل داره، مثل خودش داره، در خطر بزرگه برای شهر مدینه، برای اسلام. یا من باید باشم مقابله بتونم بکنم با این منافقان، یا تو. کسی دیگه نمیتونه. این آیات رو، یعنی اداره کشور، یا من تبلیغ دین را، یا من باید بکنم یا تو. حالا شما برای امیرالمومنین و پدر بزرگوارش و مادر بزرگوارش سه تا صلوات هدیه کنید.
اللهم صل علی محمد.